بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که آغاز کردیم در باب ویراستاری بود. بحث بسیار مهمی است و بسیار کاربردی است و به نظرم خیلی خوبه که همه ما تا یه حدی با این اصول ویراستاری آشنا باشیم. بعضی جا واقعا دچار سردرگمی میشیم. خود من خیلی وقتا دوستان مثلا به صورت پیامک و یا حضوری سوال میکنن که این ترکیب رو مثلا ما چجوری بنویسیم. خود نحوه نوشتار رو عرض میکنم، نه اینکه حالا مثلا میخوام یه متنی بنویسیم. آیا مثلا ما این کلمه رو باید با هم جدا بنویسیم، متصل بنویسیم و مباحثی از این قبیل. مباحث مهمی است که حالا یه بخش جزئی از بحث‌های ویراستاری است. البته اینجوری هم نیست که کسی اگر اینها رو فرا بگیره بتونه یک ویراستار بشه. ببینید، ویراستار باید خودش کسی باشه که توان نوشتن داشته باشه. ویراستار باید کسی باشه که بتونه یک جمله رو بازنویسی کنه، یک پاراگراف رو بازنویسی کنه و بهترش کنه. ویراستار باید بتونه کلمات جایگزین بسیار مناسبی داشته باشه برای کلماتی که نمیپسنده تو نوشتن. و اینا چیزی نیست که به راحتی به دست بیاد. یعنی یک عقبه ای نیاز داره، یک پشتوانه ای که کسی تو این زمینه کار کرده باشه در زمینه نوشتن. اصل نوشتن، اصل انس با قلم رو باید داشته باشه. در کنارش یه سری از اصول و خدمتتون عرض کنم که مهارت ها رو هم فرا میگیره. ترکیب اینها محصلش میشه یک ویراستار که نتیجه کار ویراستار یک متن روان دلنشین بدون استراب دقیق به شما ارائه خواهد کرد. متنی که درست میخوانید و درست میفهمید انشالله. عرض کردم که در باب ویراستاری ما یه سری قواعد کلی داریم در رسم الخط، در خصوص رسم الخط در بحث ویراستاری، چون عرض کردم رسم الخط یک بخشی از بحث ویراستاری است که این اصول رو اینجا موارد رو ذکر میکنن. ببینید، مثل این که آقا حفظ استقلال کلمه. شما وقتی که دارید میخواید کلمات رو به هم بچسبانید یا نچسبانید چگونه بنویسید، یک قاعده کلی اینه که کلماتی که مستقلند رو مستقل ببینید، سعی کنید اینا رو به هم دیگه نچسبانید. برخی از مصداق‌های این قاعده، آن و این رو جدا بنویسید، علامت جمع، علامت صفت برتر یعنی تر و ترین، اینها رو جدا بنویسید، است رو جدا بنویسید، است رو جدا بنویسید یعنی الفش رو حذف نکنید، خودش برای خودش یک کلمه است. حرف اضافه رو جدا بنویسید، ب در زمان فارسی اونجا که ب هست، ما یه ب داریم که خدمتتون عرض کنم که گاهی وقتا ب هست، این پیشونده، گاهی وقتا ب هست که این حرف اضافه است. این حرف اضافه باید جدا نوشته بشه. هیچ بچی نداره شما به نام خدا رو سر هم بنویسید و خیلی کلمات دیگری که ما متاسفانیم به رو خیلی جا به کلمات میچسبونیم. مثلا این کلمه ایست برای خودش، این استقلالی داره به یک معنا، چرا باید بچسبه به کلمه بعدی و در نتیجه ه حذف بشه؟ حالا اینا بعدن مواردش با توضیح بیشتر میاد. را رو جدا بنویسید، وندها رو متصل بنویسید، چون وندها برای خودشون مستقل نیستند. اون قاعده اگه میگه یه جای جدا بنویسید، یه جای میگه متصل بنویسید، مثل آهنگر، همراه و کلماتی از این قبیل. قاعده دوم مراعات اصول لغویه. ببینید، مثلا ما همزه در کلمات فارسی در وسط کلمه همزه نداریم، یا در پایان کلمه در واژه‌های فارسی ما همزه نداریم. میدونید که ما یه الف داریم، یه همزه داریم. الف در وسط و در پایان کلمه میاد و در اول نمیاد، و همزه در ابتدا میاد در کلمات فارسی. حالا تو کلمات عربی ما در وسط و در پایان هم داریم، ولی در کلمات فارسی همزه فقط در ابتدای کلمه میاد. یعنی اینی که شما میگید ا او یعنی انتها، مثلا از، اینا همزه است، اینا الف نیست. الف همیشه ساکنه، الف هیچ ا او نداره، الف همیشه ساکنه و چون ساکنه در ابتدای کلمه قرار نمیگیره، چون ما ابتدا به ساکن نداریم، در زبان فارسی نداریم، در زبان عربی هم میگن که ابتدا به ساکن در الف متعذر است و در غیر الف متعسر است. یعنی در الف اصلا نمیشه، در کلمات دیگر خیلی سخته. عرض کردم شاید قبلا خدمتون، تو بعضی از زبانها ما مثلا تو زبان انگلیسی کلماتی که با اس شروع میشه، درسته ما میگیم مثلا استیودنت، یعنی با ساکن شروع نمی کنیم، ولی تلفظ صحیحش ساکنه، student. student یعنی اصلا ا او نداره، student باید تلفظ ساکن داره. این تو بعضی زبان ها هست، ولی تو زبان فارسی ما کلمات اینجوری نداریم، کلماتی که به صورت ساکن آغاز بشه. و عرض کنم در زبان عربی هم در الف که اصلا نمیشه و در غیر الف هم میگن خیلی دشواره. خب توجه به اصول لغوی کلمه، مثلا فرق نهادن بین بها و بهاء. خب دو تا کلمه است، باید بهش دقت بکنید. طبیعتا اونی که همزه داره در جایی که میخواد اضافه به کلمه بعد بشه فرق میکنه با اونی که همزه ندارد. حفظ هویت کلمه، حذف نکردن همزه است، این مثل خوب است یا بنابر این، بنابرین بدون الف ننویسید، بنابر این. اینجا هویت کلمه رو شما حفظ کردید، به اصل به کلمه دست نزدید. گاهی وقتا پرهیز از اشتباه و التباس، یعنی التباس یعنی با هم قاطی شدن، یک قاعده کلی است که ما رو کمک میکنه در اینکه کلمات رو چجوری بنویسیم. ببینید مثلا ایشون میگه وقتی شما هم اتاق رو بخواید سر هم بنویسید، یعنی هم اتاق بنویسید، یا جان آفرین رو بخواید سر هم بنویسید، خب اینجا میبینید که یک کمی واقعا خوندنش اصلا این جاناست، این جانه یا جانا، یا مثلا هم اتاق و هماتاق شاید کسی بخونه. به خاطر همین این اشتباه پیش نیاد ما کلمات رو جدا می نویسیم. برابری نوشتار و گفتار، این قاعده مهمی است. مثلا در کلماتی مثل افتاد، بعد شما می خواهد بگید بی افتاد، آیا بی افتاد رو من باید اینجوری بنویسم یا باید اینجوری بنویسم؟ میگن آقا ببینید چجوری تلفظ میکنید، هر جوری تلفظ میکنید بنویسید. آیا شما میگید بی افتاد؟ ما که تا حالا نشنیدیم میشه آدم عاقلی هم اینجوری حرف نمیزنه، بی افتاد، میگیم بی افتاد. پس این درسته، این همین الف است که تبدیل به یا شده است. بی انداخت، بی افتاد، بی افکند، بی افکند، نمیگیم بی افکند. اگه بی افکند باشه الف رو می نویسیم. پس نوشتار و گفتار رو تطابق بدید. حذف کردن، مثلا می دید نوشتن فعل ربطی مخفف به شکلی که خوانده می شد، من ایرانیم، ایرانیم، ام در آخرش، خب همونجور می نویسیم، نمی چسبونیمش، الف رو حذف نمی کنیم، ایرانیم نمی نویسیم، نویسیم ایرانی ام. یا نوشتن یا وحدت یا نکره مثل اصفهانی ای، حذف نکردن همزه در کلماتی مثل، حذف کردن همزه در کلماتی مثل بیفشاند، و همینطور اسماعیل، رحمان، کلماتی از این قبیل، ابراهیم، اینا رو الفاشو بنویسیم. حالا زبان عربی ممکنه اینها خیلی جا نوشته نشه، ولی ما در زبان فارسی نوشتارمون رو با گفتارمون مطابقت بدیم، همان گونه که تلفظ میکنیم بنویسیم. رعایت ذوق فارسی زبانان، مثلا در مورد تاء مربوط عربی این قاعده هست. خب ما یه چیزی داریم در عربی به عنوان تاء مربوط، مثلا شما وقتی میگید حجت الاسلام، خب این عربیه، بهتره که شما در فارسی اینو به صورت حجت الاسلام یا آیت الله رو با تاء مبسوط بنویسید. این با زبان فارسی و با سیاق کلی زبان فارسی سازگارتره. عرف و عادت رو ما یه جاهایی ازش تبعیت میکنیم. مثلا شما در چرا که چرا، کیست یعنی که است، چیست چه است، اینجا همینجوری که رواج پیدا کرده و به هر حال همه مردم دارن ازش استفاده میکنن و اینها رو سر هم مینویسن، ما همون عرف رو رعایت میکنیم. یا مثلا در کلماتی مثل موسی و عیسی که اینا علمهای خاصن، در یه سری از کلمه‌های دیگری که الف داره در زبان عربی و این الف به صورت الف مقصور نوشته میشه، مثلا تقوا یا مثلا هوا، خب اینا رو میگن شما در زبان فارسی با الف بنویسید. اینو حذف کنیم یا هوا و هوس رو، یا کلماتی از این قبیل که در زبان عربی به ظاهر یا نوشته میشه، یعنی الف است با پایه یا، ولی در اسمهای علم خاص مثل موسا، ایسا، اینها که به همین صورت عرف عادت غالب کرده دیگه، اونجا ما اونا رو با الف نمی نویسیم. این یه چیز نامعنوس و غیر جالبی هم حاصلش هست. این شناسا ام، ای، ایم، اید و اند، این هم یکی از مواردی که خیلی وقتا کسایی که می نویسن دچار سردرگمی میشن که ما اینا رو چجوری باید بنویسیم، به کلمه قبل بچسبانیم یا نچسبانیم. این شناسا اگر پس از کلمه‌ای قرار گیرند که به حرف صامت یا به مصوت کوتاه او ختم شوند، همزه آنها حذف می‌شود. بزرگند، خوشنودم، رهروید. ببینید اگر به حرف صامت یا به مصوت کوتاه ختم شوند، همزه آنها حذف می‌شود. مثلا البته ببینید من یه نکته عرض بکنم، ممکنه شما در یه سری از کتاب‌ها ببینید که این قاعده‌ها به گونه دیگه‌ای رعایت میشه. اینها آنچه که شما در این چند درس پایانی به تعبیری میبینید نظر خود جناب استاد جرفا هست که ایشون صاحب نظرن در این مباحث، و یه مقداری ممکنه ما اختلافهایی در این مباحث ببینیم، یعنی سلیقه های متفاوت یا مبانی متفاوت در توجیه این که من چرا باید بزرگند رو سرهم بنویسم یا باید بزرگ اند بنویسم. که ایشون میگن که اگر به صامت یا مصوت ختم بشه، من یه توضیح در مورد صامت و مصوت بدم چون در این موارد بعدی خیلی این تعبیر استفاده میشه، شاید بعضی ها تو ذهنشون نباشه این صامت و مصوت رو که نیاز باشه، چون خیلی از مطالب رو حالا شما بعد من واگذار کنم خودتون میخونید و انشالله متوجه میشید، ولی بعضی جا شاید نیاز باشه. ما یه تعبیری داریم به عنوان واج در زبان فارسی. واج توضیحش اینه که کوتاه‌ترین واحد ملفوظ، یعنی شما وقتی تلفظ میکنید کوچکترین چیزی که میتونید تلفظ کنید، مثلا من میگم ا، ا، او یا ب، ت، س، اینا همه واجن. پس ما میتونیم واج رو تقسیم بکنیم به دو دسته، واجهای صامت و واجهای مصوت، یعنی واجهایی که صدا ندارند که حروف الفا طبیعتاً اینجا قرار میگیرن، همینجور برید جلو. مصوت ها یعنی اون چیزایی که به تعبیری اعراب کلمه هستن، ولی اعراب هم به هر حال چیز تلفظ شده نیست دیگه. مصوت ها رو ما تقسیم میکنیم به مصوت کوتاه و مصوت بلند. مصوت کوتاه همون ا، ا، او و مصوت بلند آ، ای و او. در نتیجه مثلا وقتی شما یک کلمه مثل باد رو میگن واجهاش رو مشخص بکنید، می‌نویسید باد مساوی است با مصوت، ببخشید، صامت ب که اینجا اعراب درش در نظر نمیگیریم، مصوت بلند آ و صامت دال. یا مثلا وقتی شما میگید بد، صامت ب به علاوه مصوت کوتاه ا و صامت دال. پس ببینید صامت و مصوت رو مشخص کاملا متوجه باشید. وقتی میگه که اگر به حرف صامت، یعنی اگر به یکی از حروف الف با ساکن ختم بشه یا به مصوت کوتاه ختم بشه، یعنی ا، ا، او که در اینجا مصوت کوتاه او منظوره، مثل رهرو، ببینید رهرو او نیست، اوه، بخاطر میگه مصوت کوتاه. اگر مثلا بود مثلا تو میگفتیم مصوت بلند او، ولی رهرو مصوت کوتاهه. اینجاها اشاره میکنن که شما نیازی نیست از این الف استفاده بکنید یا موارد دیگری. ببخشید من یه صفحه رو در ورق زدن رد کردم، احساس کردم که مداری مطالب و این چیزی که عرض میکردم در صفحه 180 بود، حالا خیلی مشکلی پیش نمیاد. در اون قاعده های کلی که داشتیم هفت موردش رو ذکر کردیم، هشتمیش حفظ زیبایی واژه بود. مثلا داستان نویسی رو شما سرهم بنویسید، شاید جایی که تعداد دندونه ها خیلی زیاد میشه یه مقداری این زیبایی کلمه رو از بین میبره. از که مثل روانشناسی، انسانشناسی، اینا هم همین جوره که اینا تعداد دندونه ها زیاد میشه، اینا رو جدا مینویسیم ولی فاصله شون رو نیم فاصله میگذاریم، نه یک فاصله کامل، اون وسطشون از نیم فاصله استفاده میکنیم. مراعات اصل کلمه در زبان مبدأ یه قاعده دیگری است که برای کلمه های از زبان دیگری میارید. مثلا ما به ازا رو ما از زبان عربی استفاده میکنیم، خب نمیگیم ما به بعد این به رو در فارسی جدا بنویسیم از ازا، نه، اصل کلمه در زبان عربی ما به ازا بوده. خب وقتی این قواعد کلی رو ذکر میکنن، ایشون وارد میشن راهنمای الفبایی میکنن، یعنی طبق حروف الفبا کلماتی که با الف شروع میشه، آن، این، اینا رو شروع میکنن که اینا متصل نوشته میشن، منفصل نوشته میشن، که اینا رو انشالله خودتون مطالعه بکنید. آن و این جدا نوشته میشن و الفشون حذف نمیشه، ب از کلمه بعدی جدا میشه، چه جدا میشه. بعضی از اینها استثناءاتی دارن که استثناءها رو ذکر کردن. آن و این وقتی با پیشوند هم کلمه مرکب میسازن، پیوسته نوشته میشوند، همین، همان. ببینید اینم تقریبا یه قاعده است که با تو ذهنون باشه. گاهی وقتا این دوتا کلمه که در کنار هم قرار میگیرن و ما مرددیم در اینکه این دوتا کلمه رو متصل بنویسیم یا منفصل بنویسیم، گاهی وقتا اینا با همدیگه یک کلمه سومی میسازن که این ترکیبی که اینجا شون میگن کلمه مرکب میسازن، اونجا یه مقدار فرق میکنه. مثلا شما چرا کتاب خانه رو متصل مینویسید در حالی که کتاب یک چیز از خانه یک چیز است؟ خب میگیم ما از کتاب خانه یک معنا تو ذهنمون میاد، این یه ترکیبی شده و معنای ثالثی به تعبیری پیدا کرده. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم یک کلمه مرکبه و فرق میکنه با اینکه شما بخواید کتاب و خانه رو در کنار هم قرار بدید در یک متن معمولی. هم بعد از کلمه جدا نوشته میشه، آن هم، این هم، آن و این در ابتدا جدا نوشته میشن. در مورد اصل مواردی رو ذکر میکنن که الف اصل رو حذف نکنید، البته استثناءاتی داره. بعد میرسیم به همون ام، ای، ایم، اید و اند که در اینجا صامت و مصوت رو براتون توضیح دادم، مواردش رو ببینید. اگر بعد از کلمه‌ای قرار گیرن که های غیر ملفوظ داشته باشه، های غیر ملفوظ و های ملفوظ رو هم آشنا هستید، من دوباره یادآوری میکنم چون اینم بحث بسیار مهمی است در زبان فارسی، کلماتی که به های غیر ملفوظ ختم میشن. های غیر ملفوظ یعنی به ظاهر این ه نوشته میشه اما در تلفظ ما ه تلفظ نمی کنیم، بلکه به حرف قبلش کسره می دهید. مثلا شما وقتی میگید خانه، شما نمیگید خانه، این اشتباه. اگه کسی، من دیدم بعضی وقتا بعضی وقتا فکر می‌کنن باید ه تلفظ کرد، نه، خانه. یعنی این هیچ فرقی نمی‌کنه با اینکه شما اینجوری بنویسید، دقیقاً تلفظ این اینه و این ها غیر ملفوظ نشان میده که حرف ما قبلش کسره داره، همین. ولی ما بعضی از کلمات رو در فارسی داریم که ها ملفوظه، اونجا قاعده هاش فرق میکنه. کلماتی مثلا فرمانده که ه تلفظ میشه، مثل گره، مثلا وجه، این کلمه ها، اینا کلمه های حالا وجه خیلی شاید شبیه اینو نباشه، ولی کلماتی قبلش کسره داره، مثل فرمانده، مثل گره، اینا رو اشتباه نکنید. یا مثل میوه به، هم میوه به، همون بهی که همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید، اون به هم هاش ملفوظه، میگیم به. خب این فرق میکنه با خانه، با بسیاری از کلمات دیگه که در فارسی هست، پروانه، میخانه و همه کلماتی که از این قبیل هستن، یا بسیاری از کلماتی که تاء مربوط دارن، اسامی مثلا دخترها که در زبان عربی اینا تاء دو نقطه گرد دارن که میگیم تاء مربوط، مثل فاطمه، فاطمه تو که ته هست، یا مثلا سعیده، حمیده، کلماتی از این قبیل. اینا همه در فارسی که میان این تاء مربوط تبدیل میشه به های غیر ملفوظ، میگیم فاطمه، میگیم حمیده، سعیده، دیگه نمیگیم فاطمه، این اشتباهه. اینا در زبان فارسی، ساختار زبان فارسی رو اینا تأثیر میذاره، این کلمات به صورت های غیر ملفوظ در پایان کلمه میان. وقتی شما رسید به های غیر ملفوظ، این های غیر ملفوظ برای خودش قواعدی داره که وقتی میخواد مثلا به کلمه بعدی بچسبه، آیا همزه میگیره، آیا یه میانجی بنویسیم و چجور باشه. وقتی میخواد به پسوند مند مثلا برسه، شما میگید علاقه، خب این چجوری میشه؟ میشه علاقه مند یا میشه علاقه مند؟ خب میگن که اصل اینه که شما اصل کلمه رو دست نزنید وقتی به پسوند میچسبه. علاقه هشم مینویسیم، مند با یک نیم فاصله کلمه رو به هم دیگه میچسبانیم. حالا اینجا دیگه موارد ذکر میشه، این موارد رو ببینید. فقط در ب دوباره من یادآوری میکنم، در ابتدای صفحه 181 ما یک ب داریم که پیشونده. این ب در برخی از فعل ها استفاده میشه و طبیعتا متصل نوشته میشه، مثلا فعل امر مثل برو، بزن، ببین، یا بعضا در فعل های ماضی که برفت، بگفت، اونجا هم ب متصله. اما به قاعده اولیش اینه که همه جا جدا نوشته میشه، به که حرف اضافه است که ه داره. در همه اسامی به هیچ اسمی به نمیچسبه. ما یه جاهای کلمه هایی داریم مثل بخرد، بنام، بهوش که اونجاها باز به نیست و اونجاها متصل نوشته میشه. بخرد، بنام، بنام به معنی مشهور یعنی نامی، نه به نام خدا، اون فرق میکنه. اینا قیدند. بخرد، بنام، بهوش یعنی انسان هوشیار. اینجاها که به صورت قیدی هستند ما به رو متصل مینویسیم، ولی در غیر اینها به در تمام کلمات فارسی حرف اضافه است. این به، به نام خدا، به سوی او، به بهترین وجه. متاسفانه خیلی جا بعضی این دقت رو نمیکنن و این به مثلا بروی، به روی رو مثلا روی سر هم می نویسن. در افعال هم، در افعال مرکب مثلا به راه افتادن، به سرانجام رسیدن، این بیا همه جدا نوشته میشه. یه مدار اینجا در مورد به توضیح میدن در صفحه 181 و 182 که بحث همون بخرد و بنام و اینها رو ذکر میکنن. به حرف اضافه از کلمه بعدش جدا نوشته میشه، عرض کردم، مخصوصا در تعابیر مثل رو به رو، سر به سر، اینا رو دقت بکنید، حتما جدا بنویسید. به ویژه کلمه بی رو چون پیشونده باید به کلمه بعدش بچسبه. ببینید قاعده در پیشوندها و پسوندها معمولا اتصاله، مگر در موارد خاص. اما برای حفظ استقلال و معنای کلمه بعد و پریز از اشتباه بهتر است با نیم فاصله نوشته بشه. مثلا بیکار، بی فرهنگ رو ایشون اینجا میگه که بعضی جا بهتره که ما اینها رو با نیم فاصله بنویسیم. تر و ترین نمیچسبن به کلمه قبل، مگر در کلماتی مثل بهتر، کمتر، بیشتر که اینا متصل نوشته میشن، ولی در غیر این تر و ترین رو ما از کلمه جدا می نویسیم. در مورد ضمیر تو، در مورد چه، مطالبی رو توضیح میدن. در مورد ر که باز اینم در فارسی خیلی وقتا به کلمه قبل متصل، را مثلا کتاب را یا مثلا مواردی از این قبیل، اینا رو حتما باید جدا بنویسیم. قاعده جداست. در مورد کی حرف رب توضیح میدن، در مورد ضمائر م ت ش یعنی کتابم، کتابت، کتابش، کتابمان، کتابتان و کتابشان. بعضی از کلمه‌ای که مثلا به یا ختم میشه، مثلا آبادیشان، ما بنویسیم آبادیشان، سر هم بنویسیم یشان بنویسیم، یا بنویسیم آبادیشان. تا رسیدیم به آبادیشان، اینجوری باید بنویسیم، یا باید بنویسیم آبادیشان، یا مرا خوش آمد مثلا از مرامشان. آیا مرامشان باید اینجوری باشه یا باید سرهم باشه؟ این پسوندها رو اینجا توضیح میدن، ضمیر متصل ملکی رو به تعبیری، که فرق میکنه به اینکه کلمه قبل چگونه ختم میشه، به چه حرفی ختم میشه یا به چه مصوتی ختم میشه. اینها رو میبینید. نکته بعدی که مهمه در پایان ذکر میشه، نکته 39، می در فعل جدا نوشته میشه. مثلا کلماتی مثل میروم که ما برامون خیلی عادیه، یا میگویم که برامون عادیه، اینا درست نیست، همه رو باید بنویسید، می رو جدا کنید. می در افعال کلن جدا نوشته میشه. این یه قاعده ایه که خیلی هامون بهش عنایت نداریم و بهش توجه نداریم. در درس 16 هم ادامه همین مطالب ذکر میشه، در مورد نشانه نفی نه، نهی که حرف نفیه، یعنی پیشونده، نه نهی که خدمتتون عرض کنم که ها داره در پایانش، در مورد اون صحبت نمی کنیم. اینجا هم طبیعتا معمولا متصل نوشته میشه، مثل همون در بی که صحبت میکنه، مثل بی افشاند و بگوید، مثلا نیامدن، این چگونه نوشته میشه. های غیر ملفوظ رو در پایان صفحه 188 بهش میپردازن و ایشون نظرشون اینه که کلماتی مثل سپیده سحر شما لازم نیست یه بنویسید، حماسه بسیج لازم نیست یه بنویسید، حتی لازم نیست از حمزه کوچک استفاده بکنید. البته میدونید که اون حمزه کوچک همون یه هست دیگه، مثلا وقتی میگیم حماسه بسیج، این در حقیقت بوده حماسه، این کم کم به یه حمزه تبدیل شده، همین یه کمی این آخرش حذف شده، اون اولش مونده، اینجوری بوده دیگه، بعد این کم کم شده همون حمزه. اگه ما اونجا حمزه تلفظ نمی کنیم که اصلا، خب با یه چیزی باشه که تلفظ بشه که نوشته میشه، ما میگیم حماسه یه، حماسه ا که نمیگیم، به خاطر همین این همون یه هست. ایشون میگن حتی همین هم لازم نیست گذاشته بشه، مگر در مواردی که خوندن اقتضا بکنه ما این نشانه رو در اینجا بگذاریم. وقتی که به الفونون ختم میشه، وقتی که به یا مستری ختم میشه، کلمه که در پانویش های غیر ملفوظ هست، چگونه باید نوشته بشه؟ این از اشتباهاتی است که به هر حال خیلی ها ببینید اینجا، مثلا وقتی شما میگید آزادگی، این آزادگی ه نمیخواد دیگه، این همون خدمتتون عرض کنم که های غیر ملفوظ است که به گه تبدیل میشه، یا آزادگان. خب شما دارید آزاده رو با الفونون جمع میکنید، ما با گان که جمع نمی کنیم، پس چطور شد آزادگان؟ اینه که به گه تبدیل میشه. اگر این به گه تبدیل میشه، دیگه وجهی نداره خودش رو بنویسیم، یا بنویسیم آزادگی. این حذف میشه و اون گه جای این رو میگیره، و کلماتی از این قبیل که فراوان، مثلا زندگی، بعضی حتی در خود زندگی و کلماتی از این قبیل هم اشتباه رو میکنن، بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، بار فراق چون کشم، بی تو به سر نمیشود. یه توضیح میدن در صفحه 189 در مورد همون های ملفوظ، که های ملفوظ رو با های غیر ملفوظ اشتباه نکنید. در مورد هم که پیشوند اشتراکه، مثل هماهنگ، همدل، هماوا، اینا توضیحاتی میدن که ما معمولا اینها رو متصل می‌نویسیم، اگر جایی که یک کمی کلمه بدجور میشه، هم فرهنگ مثلا، یا حرف بعدی با میم شروع بشه، هم منزل، هم مسلک، این خیلی بدنما میشه این ترکیب ها، یا کلمه خیلی طولانی باشه، ما معمولا هم رو جدا می‌نویسیم. در مورد همین هم توضیح میدن که همین رو جدا می‌نویسیم، همین طور، همین جا، یا همانطور اینا رو سر هم ننویسید، همین و همان جدا نوشته میشن. در مورد یا هم توضیح میدن که این یا چجوری باید نوشته بشه. بعد در صفحه 192 یه سری راهنمای موضوعی داره. ما تا حالا راهنمای الفبایی شروع کردیم، از الف اومدیم تا آخر تا یه، ولی اینجا کمی راهنمای مثلا در مورد الف مقصور ما باید چیکار بکنیم، در مورد تایگرد باید چیکار بکنیم. ما داریم موضوعی بحث میکنن که این موارد رو مثلا تشدید رو ما چیکار بکنیم. ایشون میگن تشدید رو ضرورت نداره ما همه جا این تشدید رو بذاریم، اگر جایی واقعا یه مقدار در خوندن کمک میکنه، شنونده شک میکنه یا خواننده، شما از این تشدید استفاده بکنید. ولی در موارد دیگه در پایین صفحه 192 هم چند مورد ذکر میکنن که اینا اشتباهات رایج است. مثلا قضات اصلا تشدید نداره، قضات نداریم. ماده، ما یه ماده داریم، عالم ماده، ولی یک حیوان نر و ماده اونجا تشدید نداره، ماده تلفظش همین ماده هست. فوق العاده، فوق العاده نیست، عادی نیست، عادی. اینا همه از کلمه عادت هست و دال اصلا تشدید نداره در زبان عربی و ما یک کمی اشتباه رایجی است که اینا رو با تشدید تلفظ میکنیم. در مورد تایگرد عرض کنم، در مورد تنوین توضیح میدن که ما در زبان فارسی این تنوین رو کجا استفاده میکنیم. جمع مکسر آقا در زبان فارسی تا میتونید استفاده نکنید. یه چیز بدتری که ما در زبان فارسی داریم اینه که ما بعضی وقتا این کلمه‌ای که جمع از خودش در زبان عربی، دوباره این رو به صورت در زبان فارسی جمع میبندیم. مثلا میگیم احوال، میگیم احوالات. خب احوال شما چطور؟ احوال خودش جمع حاله. یا وقتی شما میگید امور، دیگه امورات. خب خود امور جمع امره، باز دیگه نیازی نیست ما بگیم امورات. بیوتات مثلا، اسلحه ها، خود اسلحه جمع سلاحه، دیگه باز نباید جمع بسته بشه. در مورد که عدد رو چگونه بنویسیم، مطالب مهمی در صفحه 195 هست. در مورد کسره پیوند که عرض کردم، وقتی شما ترکیب اضافی یا ترکیب وصفی دارید، این کجا از یه استفاده میکنیم، کجا از کسره استفاده میکنیم، این نکته مهمی است که توضیحاتی رو در اینجا دارن. این یه رو بهش میگیم یه میانجی. مثلا شما وقتی میگید آهوی وحشی، این یه اصطلاحاً گفته میشه یه میانجی، که بین به هر حال مضاف و مضاف الیه به تعبیری در زبان فارسی استفاده میشه. در باب کلمات مرکب توضیح میدن که چه کلماتی رو ما با هم بچسبانیم، چه کلماتی رو به هم نچسبانیم. در باب نوشتن همزه که بحث مهمی است در زبان فارسی، همزه‌ای که در وسط کلمه هست، همزه‌ای که بعدش تنوین قرار میگیره، همزه‌ای که پایه چیزی پایه اون هست، این همزه‌ها واقعا در زبان فارسی چجوری باید نوشته بشن، این مطالب رو ببینید، مطالعه بفرمایید. اینا دیگه مطالبی نیست که نیاز به خیلی ریز وارد شدنش باشه، حتما ولی باید مطالعه بکنید، چند باره باید مطالعه بکنید. یقینا نکات بسیار آموزنده و نکات دقیقی در اینها هست و خیلی راهگشا برای شما خواهد بود. پیوستی هم داره بعد از این درس 16 که یه سری از اصطلاحاتی که ما بهتره که اینها رو درست به کار ببریم در نثر معیار، یا چیزایی که ما میتونیم به جای واژه عربی از واژه فارسی خیلی سره و واژه دلنشینی در زبان فارسی داریم استفاده بکنیم. بعضی از کلماتی که شبیه همدیگه هستن در تلفظ، مثلا ما حلیم خوراکی رو چجوری باید بنویسیم، با هی دو چشم بنویسیم یا با هی جیمی. برخی از اینا هم اشتباهات رایجی است که مثلا حلیم رو ایشون میگن که اون حلیمی که با هی جیمی هست یعنی انسان بردبار، ولی حلیمی که خوراکی است با هی دو چشم نوشته میشه. از این قبیل کلماتی که ما بعضن دچار اشتباه میشیم اینجا اشاره میکنن. خیلی خوبه اینها رو یک مروری بکنید، حداقل یک دور با دقت اینها رو ببینید، خیلی کمک خواهد کرد در نوشتارهای بعدی ما و در قوت نوشتار ما، در صحت نوشتار ما، اصلا دایره واژگانی انسان رو گسترش میبخشه. انشالله که امر نوشتن رو بسیار جدی دنبال بکنید و بدونید بسیار ضروری است برای کسی که در فضای علمی داره کار میکنه، برای کسی که میخواد مقاله علمی بنویسه، انشالله کتاب بنویسید، خیلی ضروری است، مهم است برای شما. تمام مطالب رو چند باره و چند باره و در منابع مفصلتر آثار دیگر خود همین نویسنده جناب آقای ژرفا، مثل بربال قلم یا بر ساحل سخن، یا کتابای مثل غلط ننویسیم، یا کتابای آیین نگارش و ویرایش که منابع متعددی هست، یا به اون منابعی که از فرنگستان زبان و ادبیات فارسی به هر حال تألیف شده و در اختیار هست که به گونه‌ای معیار هست برای همه ما، به این منابع مراجعه بکنید. انشالله که روز به روز توان نوشتاری شما افزایش پیدا کنه، قوت بهتری، آثار خیلی خوبی رو انشالله از همه شما شاهد باشیم. این بحث ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که بنده رو حلال بفرمایید اگر که کم و کسری در مباحث بود و اونگونه که باید نتونستم مطالب رو خدمتتون عرض بکنم. انشالله که همه موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.